اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که وقتتون بخیر باشد و سلامتی و صحتمندی برخوردار باشید، در کنار خانواده اوقات به خوبی سپری گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه 25 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 15 جون سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم با تقویم تاریخ، تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، تکرار در مکتب روح الله، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز سه‌شنبه 25 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و نیز برابر است با 15 یون سال 2021 میلادی. 313 سال پیش در روز 15 یون سال 1708 میلادی قیام استقلال طلبان اسکاتلندی برای رهایی از اشغال انگلیسی ها به شدت سرکوب شد. انگلیس همواره در پی الحاق سرزمین اسکاتلند در شمال این کشور به خود بود. در سال 1603 میلادی هنگامی که شاه اسکاتلند به نام جیمز اول پادشاه این کشور و انگلیس شد، در واقع انگلیس عملاً اسکاتلند را تصاحب کرد، اما قیام‌های متعدد اسکاتلندی‌ها علیه سلطه انگلیس حاکی از نارضایتی آنها از چنین وضعیتی بود. با این حال پارلمان‌های دو کشور در سال 1707 میلادی در یکدیگر ادغام شدند. این تصمیم خشم اسکاتلندی‌ها را برانگیخت و موجب قیام دیگری شد که در چنین روزی در سال 1708 میلادی سرکوب شد. اعتراضات سیاسی علیه الحاق اسکاتلند به انگلیس همچنان ادامه دارد، به طوری که در نتیجه این اعتراضات در سال 1999 لندن مجبور شد با تأسیس یک پارلمان محلی برای اسکاتلند موافقت کند. با این حال تلاش مردم این سرزمین برای کسب استقلال ادامه دارد. یک 173 سال پیش در چنین روزی 15 یونه سال 1848 میلادی اوتو فون بیسمارک صدر اعظم آلمان شهر تاریخی و معروف برلین را به پایتخت این کشور برگزید. انتخاب برلین به عنوان مرکز امپراتوری آلمان بعد از اجرای طرح اتحاد آلمان صورت گرفت که طراح اصلی آن بیسمارک بود. بعد از جنگ جهانی دوم برلین همچون آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، اما در سال 1990 میلادی پس از برچیدن دیوار برلین زمینه‌های وحدت دو آلمان فراهم آمد و چندی بعد هر دو بخش برلین به صورت یک شهر بار دیگر پایتخت آلمان شد. یک 103 سال پیش در روز 25 خرداد سال 1297 هجری شمسی آیت الله سید مصطفی مجتهدی کاشانی عالم و مجاهد برجسته درگذشت. در کاشان از شهرهای مرکزی ایران و در خانواده اهل علم تولد یافت و مقدمات تحصیل خود را نزد پدر گذراند. آنگاه برای تکمیل تحصیلات به اصفهان و سپس نجف در عراق رفت تا از علوم اساتید بیشتری بهره‌مند گردد و سرانجام به مقام اجتهاد نائل شد. آیت الله مصطفی کاشانی در شعر نیز طبعی بلند داشت و به فارسی و عربی شعر می سرود، اما پیشگی مهم وی ظلم ستیزی و عدالت خواهی بود. این عالم گرانقدر از مخالفان استبداد و طرفداران انقلاب مشروطه در ایران بود و با دخالت استعمارگران انگلیس و روس در ایران و عراق به مبارزه برخاست. از جمله به هنگام جنگ جهانی اول و اشغال عراق توسط انگلیس، ایشان نه تنها به همراه دیگر علما فتوای جهاد صادر کرد، بلکه در جبهه‌های نبرد با استعمارگران حضور یافت. در ضمن پسر وی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نیز به تأسیس از پدر از مبارزان بزرگ علیه استعمار انگلیس به ویژه به هنگام ملی شدن صنعت نفت ایران بود. بیست سال پیش در روز 15 یونه سال 2001 میلادی با امضای توافقنامه‌ای میان کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای تأسیس شد. هدف این سازمان افزایش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اعلام شده است. سابقه سازمان همکاری شانگهای به سال 1996 برمی‌گردد که این کشورها به جز ازبکستان به منظور تقویت اعتماد و افزایش امنیت در مرزهای طولانی خود پیمان موسوم به شانگهای 5 را منعقد کردند. این پیمان در شرایطی امضا شد که شوروی فرو پاشیده بود و آمریکا می‌کوشید در کشورهای آسیای میانه نفوذ کند. با پیوستن ازبکستان به شانگهای 5، این گروه عملاً به سازمان همکاری شانگهای تبدیل شد. اکنون جمهوری اسلامی ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان نیز اعضای ناظر این سازمان هستند. سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای از لحاظ جمعیت، وسعت و توان اقتصادی و نظامی است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 25 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 15 یون سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران جان صبحتون بخیر، دعوت میکنم تکرار تاجیکستان در هفته ای که گذشت را بشنوید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام و پیام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های صدای خراسان. طبق معمول دوشنبه و سه شنبه ها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه را شما میتونید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajiknews پیگیر نمایید. و حال طبق معمول از شما دعوت میکنیم شنونده عنوان های تحولات مهم تاجیکستان تا 7 روز سپری شده باشید. سفر رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان و دیدار و گفتگوهای او با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک، برگزاری نشست نوبتی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه، آغاز محاکمه 18 نفر به اتهام گرایش به جریان ممنوعه سلفیه یا وهابیت در شمال تاجیکستان و قتل وحشیانه اعضای یک خانواده در ناحیه جیهون. و از آن همراه تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشکش می شود که امید است مورد استفاده تان قرار بگیرد. شبکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان که به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای انجام یک سفر رسمی در تاجیکستان قرار داشت، روزهای 10 و 11 ایون مهمان شهرهای دوشنبه و خوجند بود. در جریان دیدار و گفتگوهای مقامات آرزبه دو کشور، 36 سند همکاری بین تاشکند و دوشنبه به امضا رسید. در زمینه این سندها باید گفت که آنها اساساً همکاری در بخش صنعت و فناوری‌های نوین، ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تاجیکستان و ازبکستان، اختصاص زمین برای ساخت نمایندگی‌های دیپلماتیک تاجیکستان در ازبکستان، سبکی در تردد شهروندان دو کشور، همکاری‌های متقابل بین وزارتخانه‌های امور خارجه، مطالعه امکان سنجی برای ساخت و بهره برداری از دو نیروگاه آبی برقی در حوضه رودخانه زرافشان، ترانزیت کالا از طریق خاک ازبکستان و توسعه همکاری در زمینه کشاورزی را شامل می‌شود. بدین ترتیب مقامات تاشکند و دوشنبه بار دیگر قدم بزرگی را در جهت گسترش بیش از پیش همکاری ها و رابطه های بین یکدیگری دو کشور همسایه در آسیای مرکزی برداشتند. در زمینه این سندها و توافق های حاصل شده است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شبکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان پس از دیداری خود تاکید نمودند که دو کشور بیش از پیش می توانند به همکاری های خود در سطح همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی ادامه دهند. با هم بخش های از صحبت های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شبکت میرزایف همتای ازبکستانش را می شنویم.
آقای شبکت میرمانویچ، اسکرنا پریویتوی واس تاجیکستانی، Узбекистан наш стратегический партнер и надежный сосед. Отрадно, что таджико-узбекские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. По нарастающей развиваются торгово-экономические связи, укрепляются связи культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить координацию и тесное взаимодействие наших стран по борьбе по вопросам региональной безопасности. С учетом ситуации в Афганистане, это вопрос номер один для нашей страны и партнеров по региону.
Уважаемый имам Али Шарифович, во-первых, я хочу искренне вас поблагодарить за с первой минуты нашего пребывания на земле Таджикистана такой традиционный, теплый, дружеский привет. Потому что вот это очень много говорит, и я думаю, вы правильно сказали, что за последнее время наши отношения совместно всех наших принятых решений воплощается в жизни. Я с 19 года вот приехал, вижу, что в Душанбе очень много изменилось, очень много строек. Это говорит, что экономика Таджикистана тоже развивается под вашим мудрым руководством. Конечно, если мы говорим все, что за последние годы более двух руководителей, очень много изменилось.
بله شنوندگان عزیز، همونطور که عنوان شد تاجیکستان و ازبکستان در مسیر گسترش بیش از پیش و رو به شتاب همکاری‌های بین یکدیگری قرار دارند که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران نمونه نوی از همکاری‌های منطقه‌ای در پهنه شوروی سابق و آسیای مرکزی به شمار می‌رود. این در حالی است که تاجیکستان هم اکنون در جنوب و در شمال و شرق با مشکلاتی در زمینه تحولات افغانستان و قرقیزستان قرار دارد. از افغانستان وجود گروه‌های افراطی جنگجو و استقرار آنها در نزدیکی مرزهای این کشور با تاجیکستان و در قرقیزستان نیز مشکلات بر سر حل و فصل مسائل مرزی با تاجیکستان از جمله موضوعاتی هستند که برای جامعه و دولت تاجیکستان همچنان در سرساز باقی میمانند. با این وجود گسترش رابطه با ازبکستان همسایه که یک کشور کلیدی در آسیای مرکزی میباشد، این نوید را برای جامعه تاجیک میدهد که تاجیکستان میتواند در جهت حل و فصل مسائل داخلی و منطقه‌ای با تاشکند چشم امید داشته باشد. همین موضوع را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار و گفتگوهای خود در شهرهای دوشنبه و خوجند به طور خاص بیان نمودند. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را ادامه می دهیم. کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران جلسه نوبتی خود را در شهر دوشنبه برگزار کرد. برای برگزاری این نشست رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با دوشنبه سفر کرد. آقای اردکانیان در کنار شرکت در این نشست همچنین با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله قاهر رسولزاده نخست وزیر دیدار و گفتگوهای را انجام داد. در جریان برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی که 14 نوبت آن به شمار می رود، دو طرف تصمیم گرفتند که با همکاری های خود به ویژه در بخش های اقتصادی، صناعتی و فرهنگی علمی رونق تازه را ببخشند. در زمینه برگزاری این نشست گزارش از تلویزیون تاجیکستان آماده پخش است که با هم میشنویم.
همایش نوبتی با بررسی مهمترین موضوع و مسئله های رشد مناسبت های دو جانبه صورت گرفت که در کاری آن همرئیسی روبرونی هیئت های کمیسیا از هر دو جانب و دیگر نمایندگان وزارت و اداره ها سوبیکت های خواجگیداری جانب ها اشتراک نمودند. زمینه مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صاحب استقلالی منشأ گرفته ساحه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را فرا می‌گیرد.
یکی از هدف‌های برگزاری این نشست این محاکمه دریافت دیگر سمت‌های مختلف میان جانب‌ها که در آن طرف‌ها توانند همکاری را بین یکدیگر باز هم گسترش دهند.
در رفت جلسه مسئله‌های مهمی همکاری‌های دو جانبه از جمله در ساحه‌های اقتصاد و سودا، سرمایه‌گذاری، صناعت، معارف و علم، کشاورزی، انرژتیکا، تندرستی، فرهنگ، سیاحی و دیگر مسئله‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. ضمن جلسه کمیسیا از جانب همرئیسان به مقامات دولتی و سوبیکت‌های خواجگی‌داری دو دولت برای تقویت همکاری‌های متقابلاً سودمند و مهیا نمودن شرایط مساعد برای افزایش گردش سودای دو جانبه دستور سپارش‌های مشخص داده شد. جلب سرمایه، بنیاد کارخانه‌های مشترک صنعتی، استفاده امکانیت‌های موجوده به نفع دو کشور، افزایش گردش سودای خارجی و غیره در کار جلسه از مسائل مهم به حساب می‌رفت. در رفت ملاقات اشتراک‌داران ابراز داشتند که اقتدار و امکانیت‌های استفاده نشده هر دو کشور به هم دوست که می‌تواند در مناسبت‌های دو جانبه نقش مؤثر داشته باشند هنوز زیادن. این امکانیت ها جانب ها را وادار می نماید که بهر استفاده سمرانوک اقتدار های موجود بوده در رشد مناسبت های برادرانه دو کشور و به سطح صفتاً نو برآوردن آن که به منفعت های کشورهای ما جوابگوی باشند در این سمت ها همواره تلاش نمایند.
واقعیت این است که تاجیکستان به عنوان یک کشور میراثدار فرهنگ غنی فارسی اسلامی در منطقه آسیای مرکزی از پیوندها و اشتراکات فراوانی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مهمترین آنها زبان مشترک می باشد. ارشاد سلیمانی، تحلیلگر تاجیک، در این زمینه می گوید:
بدون شک تاجیکستان یک از میراث برای فرهنگ کلان بزرگ فارسی است. شاه اسماعیل سامانی، رودکی، سعدی، حافظ، خیام که در جهان نمادی از فرهنگ بزرگ ایرانی که ما یک از میراثبران این فرهنگ هستیم هستند. معرفی کردن تاجیکستان در سطح جهانی برای رونمایی کردن گذشته پر افتخار مردم تاجیک، این کارا بسیار مهم است. نه تنها مهم است بلکه بسیار حیاتی است. میفهمید در تاجیکستان وقتی که بحث برگشت به خط فارسی داغ میشد، اکثر کارشناسا و روشنفکرا میگن که ما به ما آثار گذشتگان رو میپیوندیم. این فقط یک بخش کوچکی از این است که ما اگر به خط فارسی برگردیم مثلا چی میکنیم، به خود میگیریم. ما وقتی که به خط فارسی برمیگردیم، خطی که در 1400 سال سرشت ما، وجود ما، تمدن ما، هویت ما در این خط، در این تمدن تنیده شده بود، ما به همون برمیگردیم.
گفتنیست با برگزاری نشست نوبتی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری و فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان دوشنبه و تهران، گام دیگری را در راستای گسترش همکاری ها و تحکیم بیش از پیش مناسبات برادرانه برداشتند. این گام ها در ادامه سفرهای مقامات تاجیک ایرانی به کشورهای یکدیگر با بازتاب ها و انعکاس های بیشتری در جهت تثبیت همکاری های بین یکدیگری همراه بوده است. مسئله که در چند سال اخیر بیانگر این موضوع بوده است که با وجود برخی کاستی ها اکنون تهران و دوشنبه تصمیم قطعی گرفتند تا مشکلات گذشته را به کلی به فراموشی بسپارند و در راستای گسترش همکاری ها و مناسبات بین یکدیگری دوستانه و برادرانه بیش از پیش مصمم باشند. عزیزان همراه، در همجا به پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز ارجمند، دعوت میکنم تکرار در مکتب روح الله را همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در چند برنامه گذشته راجع به قضیه مرگ و حیات پس از آن از نگاه دین مبین اسلام پرداختیم. عزیزان همراه، در دین عزیز اسلام و در آیات قرآن کریم به دفعات به موضوع مرگ و معاد پرداخته شده و از این ره گذر به ویژه زوایای حیات در آخرت و عبور از گذرگاه مرگ تبیین شده است. در این برنامه قصد داریم برخی دیگر از ابعاد نگرش دین اسلام به مقوله مرگ را برای شما تشریح نموده و رویکرد امام خمینی به این مهم را برای شما روشن‌تر کنیم. پس با ما تا پایان این برنامه همراهی و مشایعت بفرمایید. عزیزان، فوت به معنای از دست رفتن قدرت و توان چیزی است و مرگ گاه برای بدن به کار می رود و گاه برای روح. در بینش اسلامی مالک واقعی همه هستی و از جمله جان انسانها خداوند حکیم است و آنچه در اختیار آدمی قرار دارد امانتی بیش نیست. به همین دلیل پیشوایان و بزرگان دینی در غم از دست دادن عزیزان خود بیتابی و بیقراری نمی کردند و در برابر مصیبت ها صبور بودند و این مهارت را به یاران خود نیز آموزش داده و ایشان را به استفاده از آن در وقت حزن و مصیبت توصیه می نمودند. صفوت آدمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در پیام تسلیتی به یکی از یاران خود به نام معاذ بن جلیل که در غم از دست دادن فرزند خود بیقراری و بیتابی می کرد به وی یادآور شد: به من خبر بیتابی تو به فرزندت که خداوند به مرگ او حکم کرده رسیده است. همانا فرزندت هدیه گوارای خداوند و از عاریت‌های به امانت گذاشته شده نزد تو بود. او مدتی تو را از آن بهره‌مند ساخت و در وقتی که مشخص شده بود او را گرفت. پس ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. پیامبر با این جملات به قلب معاذ تسکین داد. امام خمینی نیز با ایمان راسخ به بازگشت انسانها به خداوند در غم از دست دادن فرزند برومند خود، یعنی حاج آقا مصطفی که عالم بزرگ نیز بودند، الگویی مثال زدنی از حلم و صبر به دیگران ارائه کردند. حجت الاسلام دعایی از یاران و نزدیکان امام خمینی در نجف با کنش ایشان به مرگ فرزند خود را این گونه توصیف می کند: هیچگاه ندیدم که امام در رسای فرزند ارشد خود مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی حتی یک قطره اشک بریزند. ایشان بعد از شنیدن خبر مرگ فرزند خود، بعد از گفتن آیه که انا لله و انا الیه راجعون فرمودند: مصطفی امید آینده اسلام بود و از دست ما رفت. همچنین زمانی که ایشان برای اولین بار سر قبر فرزند خود حاضر شدند، مثل یک کوه استوار بودند و خیلی عادی با مسئله برخورد کردند و این در حالی بود که همه زجه می زدند و هیاهو می کردند.
هزار جام قبا است امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است.
بله عزیزان فرهیخته، مرگ مقوله است که در همه ادیان الهی و غیر الهی مورد توجه بوده و در مورد کم و کیف آن توضیح داده شده است. معتقدین به دین مسیحیت مرگ را قبول دارند و بر این باورند که همه انسان‌ها روزی از بین خواهند رفت و در دنیای جدید زندگی تازه ای را شروع خواهند کرد. در بین مسیحیان مرگ حضرت عیسی بسیار مورد توجه واقع شده است و آنان معتقدند عیسی علیه السلام با مرگ خود کفاره گناهان آنها را داده و خداوند با مرگ فرزندش یعنی حضرت عیسی مسیحیان را بخشیده است. در دین یهود هم باور به مرگ وجود دارد، اما در مورد زندگی پس از مرگ نظرات مختلف میان یهودیان وجود دارد. اکثر آنها در مورد رستاخیز مردگان اتفاق نظر دارند. در تعلیمات دینی یهودیان در بین موضوعات مربوط به جهان آینده هیچ موضوعی مانند اعتقاد به رستاخیز مردگان دارای اهمیت نیست. در واقع اعتقاد به رستاخیز یکی از اصول دین یهودیت است و انکار آن گناهی بزرگ محسوب می شود. در دین زرتشت هم به روشنی درباره مرگ و معاد و روز رستاخیز سخن به میان آمده است. به عقیده زرتشت همین که روان از تن جدا شود باید درباره آنچه در زندگانیش در راه یاری نیکی انجام داده است داوری شود. فرد متوفا پس از 4 روز در عالم برزخ به حضور میترا یا مهر میرسد و مورد مؤاخذه قرار میگیرد. عقیده زرتشتیان انسان همین که به پل صراط میرسد و 3 قدم بر روی آن میگذارد عمل او به صورت موجود یا انسانی به سوی او میآید و این 3 قدم نماد پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در آیین زرتشت است. در مجموع میتوان گفت در تمام ادیان مرگ پدیده ایست که گریزی از آن نیست. انسان ها هرچند همواره میل به جاودانگی داشته و دوست دارند برای همیشه در جهان باقی بمانند، اما مرگ را به عنوان یک حقیقت اجتناب ناپذیر قبول دارند و به همین دلیل در تمام ادیان به ویژه ادیان الهی تلاش می شود انسان ها زندگی خوب و سالمی در دنیا داشته باشند تا بتوانند در آخرت به راحتی زندگی کنند و در این صورت مرگ و لحظه جان دادن برای تمامی انسان ها لذت بخش و باعث آرامش خواهد بود. روزها و ساعات پایانی عمر پربرکت امام خمینی نمونه بارز و مصداق عینی اعتقادات و باورهای امام خمینی به مرگ بود. همه کسانی که در روزهای پایانی عمر امام با ایشان بوده اند خاطرات جالبی را از ایشان نقل کرده اند که نوع مواجهه امام با مرگ را به خوبی تبیین می کند. آقای سید احمد خمینی که در تمامی لحظات عمر به ویژه در روزهای واپسین حیات با ایشان همراه بودند، خاطری جالبی از روز آخر عمر امام نقل می کنند که نشان می دهد ایشان در اوج بیماری از آرامش خاطر زیادی برخوردار بوده و به عبادت مشغول بودند. روز آخر که روز 13 خرداد بود، دکترها هم دیگر مایوس شده بودند. رفتم دم در اتاق امام و دیدم صورت آقا نورانی شده و چهره ایشان گل انداخته است و دارند نماز می خوانند. هرچه کردم که با آقا حرف بزنم دلم نیامد آن فضای معنوی را به هم بزنم. فقط کمی به ایشان نگاه کردم و از اتاق آمدم بیرون. ساعت 3 بعد از ظهر حالشان بد شد و دستگاه ها شروع کردند به کار کردن و ساعت 10 شب هم ایشان فوت کرد. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده این موضوع را با شما پی خواهیم گرفت. پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند حکیم و متعال نگاهدارتان.
Thank you. جمال جان افزاسین، یا جنت المعواسین، این کیسین این کیسین،
جام جان افزاسین، یا جنت المعواسین، ساقی خود ماسین، یا باده جانیسین.
جان جان افزاسین، یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین، یا باده جانیسین، این کیسین این کیسین،
جان جان افزاسین، یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین، یا باده جانیسین. شکر را ماندیم، سودای سر را ماندیم، این سیم و زر را ماندیم، شادی و آسانی استیم.
پیشان سلسله مو مشت ما وا شده بود، وسط این همه کو تیشه رسوا شده بود. پیش آن سلسله مو مشت ما وا شده بود، وسط این همه کو پیش رسوا شده بود. همه بر ساحل عشق تشنه می رقصیدن، روح مرموز عطش مثل دریا شده بود. همه بر ساحل عشق تشنه می رقصیدن، روح مرموز آتش مثل دریا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود، بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود، بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. گرچه ای دب زن مست شیشه باد شکر، یک بغل مستی و نور قسمت ما شده بود. دیدم وحی من شب در شب کشتن خیش، آنقدر می زده بود تا هورا شده بود رفته بودم ببرش پیراهن پاره کنه یوسف از فرط جنود چون زلیخا شده بود چون زلیخا شده بود گرچه دف زن مست شیشه باد شکست یک بغل مستی و نور قسمت ما شده بود دیدم اهلی من شب در شب کشتن خیش آنقدر می زده بود تا اهورا شده بود رفته بودم به برش پیراهن پاره کنه یوسف از فرط جنوب
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران 6:45 به وقت تاجیکستان اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی
خاندانانی رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی طرح افزایش دوباره قیمت برق مصرفی مشترکان در مجلس نمایندگان تاجیکستان و افزایش 17% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال گذشته بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چهارشنبه 16 ایون ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات در شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد. 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ایون 2021-28 خرداد 1400 شمسی برگزار می شود. انتظار مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شفافیت و پیشنهاد برنامه است. مردم ایران در روزهای پایانی و نزدیک شوی به برگزاری 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری حرفا و خواسته های خود را مطرح کردند و از رئیس جمهوری آینده خواستند تا راه برای حل مشکلات پیشنهاد کند.
توی حال هوای انتخاباتی رفتیم به یکی از مناطق جنوبی شهر.
بریم چای بخوریم.
قربون برم هستی.
تا پامون رو گذاشیم دیدیم سری مردم جمع شدن. مردم درد دل و مشکلات زیادی داشتن. ما هم گفتیم خب حالا که فضای انتخابات و حرف مردمه رو به دوربین با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هر صحبتی که دارید انجام
میگم اگه واقعا پسش برنامه یه جنمشو ندارید وقت مردم و ملت رو نگیرید
هر کی هم یه چیزی میگفت یکی خطاب به نامزدهای انتخابات میگفت داداشای گلم فقط به وعدهاتون عمل کن.
من نامزده میخوام به درد جوانه برسه. هنه همه کسب کار همه افت کردن، هر روز گرونیه.
تو این صحبتهای مردم با نامزدهای انتخابات سعی کردیم حرف دل افراد کم درآمد جامعه منعکس.
مشکلمون زیاده، نمیرسه، هر کار رو کنیم نمیرسه. یزم
چی کار میکنم؟ باید برس کلاخونه و پول آب و برق و اینا بدم، اصلا کم هم میارم.
کمک کنن واقعا به اونایی که خجالت زن بچه شونن. جنابالی، جناب آقای بای، بهتر میدونی خیلی ها خجالت زن بچه شونن.
در این بین مردم صحبت های دیگه هم داشتن.
هم مردم باشون همکاری کنن، هم واقعا چیزی که گفتن عمل کنن.
انشالله که امید خدا خوب گزینایی باشن برای ملت، حرف نباشه و واقعا برای ملت کاری بتونن انجام بدن.
در واقع میگفتم با تمام این دغدغه ها و مشکلاتی که داریم، اما کشورمون رو دوست داریم و برای حل این مشکلات باید مشارکت در انتخابات داشته باشیم.
با این سختی ها، با این شرایط، با این مشکلات ما باید پای نظام باشیم، باید پای
تنظیم باشیم. باید فردی رو انتخاب کنیم که به قول معروف برای همه مردم جامعه مناسب ثمر باشه.
ما ایرانی هستیم، ما باید خیلی کارا رو انجام بدیم به خاطر مملکتمون.
و اگر رأی ندیم یعنی حقمون رو باختیم به بقیه.
اونجا باشی بهتر تا نباشی، ما دشمن داریم.
وظیفه خودم اینه که برم رأی بدم. حالا چه رأی اولم باشه چه رأی آخر، بالاخره این وظیفه منه. وظیفه‌ای که هر ایرانی به دوش می‌کشه.
چون سرنوشت کشورمون دست ما، اگه ما رأی ندیم شاید مثلا یکی که صلاحیت نداره رأی جمهورش باعث یه رأی.
انتخاب شرکت نکردن یک نوع صدمه عمومی به جامعه ما وارد می‌کنه.
بحث مشارکت در انتخابات هم در قشرهای مختلف دیده میشه.
شرکت در انتخابات دیگه هم معمولاً تکلیف شرعی مدرس ترکمن دوغلم چه اوسان گل صحنه یشب یوره هم قومنامه درن شیعه سنی هم معمول دهش خورده ده ال اله ورب چه گیریده
امنیت منطقه، اصل کار امنیت، اصل کار آس زندگی مردم، آسایش مردم خراب.
انتخابات شرکت کنیم و به دنیا بگیم نه خیر، دشمنان نظام ما با داخل مشکلاتی داریم ولی در حال ما با هستیم بالاخره.
انتخاب اصلح هم یک تکلیف شرعی است بر ذمه ما، اهل هر شهرستانی و اهل کشور ایران.
این کار هم به هر حال یک وظیفه شهروندی است که بایستی که سوای این که چه دین و مذهب و ملیتی انسان داره، خب در سرنوشت خودش دخالت بکنه و بره و رأی بده.
رأی با رأی تک تک ما میریم پای صندوق، چون ما تو این کشور زندگی میکنیم، ما چون تو ایرانی مملکتمون جانباز دادیم، شهید دادیم.
انتظار مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اینه که رو راست باشن، با طرح و برنامه صحبت کنن و از همه مهمتر بتونن مشکلات مردم رو حل کنن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با ایران در کشورهای مختلف جهان نیز برگزار می شود.
همه برنامه‌ریزی ها و امکانات لازم برای برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صحبت جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخچوان و گرجستان برای حضور گسترده ایرانیان مقیم فراهم شده است.
در جمهوری آذربایجان بر اساس برنامه تقویمی ستاد انتخابات خارج از کشور، هیئت اجرایی و ناظران تشکیل شده است. سید عباس موسوی مسئول برگزاری این دوره از انتخابات در این حوزه از برگزاری منظم جلسات خبر داد و گفت مدرسه ایرانیان که یک فضای باز و بزرگی دارد برای عکس رأی مردم پیش بینی شده است. در جمهوری خودمختار نخچوان هم کنسولگری کشور ما مسئولیت این مهم را در اختیار دارد.
اطلاع رسانی های لازم از طریق شبکه های رسمی نمایندگی و همینطور ظرفیت کانال های مجازی نمایندگی صورت گرفته، به صورت مرتب اخبار و تحولات مربوط به انتخابات در اختیار علاقمندان و هموطنان قرار میگیره.
انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری کشورمان هم در گرجستان در دو شعبه تفلیس و شهر باتومی برگزار می شود. در این دو شعبه هم هیئت‌های اجرایی و ناظران تشکیل شده است و اخذ رأی ایرانیان در مدرسه تفلیس پایتخت گرجستان و شهر بندری باتومی انجام خواهد شد. مسئولان برگزاری انتخابات این سه حوزه اعلام کردند با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان دولتی، اخذ رأی در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های کرونایی انجام می‌شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همزمان با برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، 4 صندوق اخذ رأی هم در نقاط مختلف افغانستان برای اخذ رأی ایرانیانی که در این کشور هستند دایر خواهد بود. یک صندوق در شهر کابل پایتخت افغانستان خواهد بود، صندوق دیگر در شهر قندهار در جنوب افغانستان، سومین صندوق در شهر مزار شریف در شمال افغانستان و چهارمین صندوق هم در شهر هرات در غرب افغانستان خواهد بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اتباع ایرانی ساکن در هند خودشون رو برای حضور در انتخابات باشکوه 13 دوره ریاست جمهوری ایران آماده می‌کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی و کنسولگری‌های کشورمان در هند شرایط لازم رو برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آماده کردند. تدابیر لازم در شهرهایی که بیشترین اتباع ایرانی در آن مستقر هستند اندیشیده شده. به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی، 5 اخذ رأی روز جمعه 28 خرداد آرای ایرانیان واجد شرایط رأی دادن رو جمع آوری میکنن. این 5 اخذ رأی در شهرهای دهلی، بمبئی، هیدرآباد، بنگلور و پونا دایر خواهد شد و ایرانیان واجد شرایط میتوانند در روز جمعه با حضور در پای این صندوق های رأی آرای خود را به این صندوق ها بیاندازند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
این نکته را هم یادآوری میکنیم که 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای ایرانیان ساکن تاجیکستان در بنای سفارت ایران در دوشنبه نیز برگزار خواهد شد. افزایش قیمت برق مصرفی مشترکان در تاجیکستان بار دیگر در مجلس نمایندگان این کشور مطرح شده است. مظفر محمودزاده، عضو کمیته انرژی صنایع و ساختمانسازی مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت هنگام بررسی طرح نصب کنتورهای هوشمند به منظور کاهش تلفات و صرفه‌جویی در مصرف برق، ضرورت افزایش قیمت برق نیز مطرح و بررسی شد و تاکید کرد بر اساس درخواست بانک جهانی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی بین 7-10 درهم افزایش داده شود. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. مقامات تاجیکستان دلیل افزایشی پای در پای قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام میکنند. آنها میگن یکی از شرطهای پرداخت قرض نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای به تاجیکستان افزایش قیمت برق در بخش‌های مختلف است. اما کارشناسان معتقدند که با اختصاص قرضهای زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان افزای مالی شرکت دولتی برق تاجیک بهبود نمییابد. شرکت برق تاجیک با قرض 22 میلیارد سومانی قرضدارترین اداره دولتی تاجیکستان به حساب می آید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبر کوتاه جلب می کنیم. حسن محمدزاده، سفیر جمهوری آذربایجان، در دوشنبه در پایان ماموریت خود با سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، دیدار و گفتگو کرد. در این دو طرف‌ها در مورد گسترش روابط بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس استاد انتخابات ایران گفت برای انتخابات ریاست جمهوری 67,000 صندوق رأی‌گیری آماده شده است و ادامه داد در هفته‌های شوراها نیز 75,000 صندوق رأی‌گیری در نظر گرفته شده است. جلسه مجازی رؤسای آژانس‌های مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در نشست رئیسان آژانس‌های مبارزه با مواد مخدر کشورهای هندوستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در اشخابات پایتخت ترکمنستان برای روزنامه‌نگاران ترکمن آموزش 3 در مورد رسانه‌های چند رسانه‌ای برگزار می‌کند که در این مدت یک دیجیتال و ابزارهای گوناگون راهنمایی تهیه شده و توسط متخصصان بین‌المللی به روزنامه‌نگاران ترکمنستانی آموزش داده می‌شود. بانک جهانی برای بهبود خدمات در شهرهای مسکونی و زیربناهای شهری در چارچوب طرح توسعه جامعه شهرهای متوسط در ازبکستان به این کشور معادل 100 میلیارد دلار قرض خواهد داد. گروه بانک جهانی این قرض را به دولت ازبکستان به مدت 30 بازپرداخت اختصاص داده است. با تلاش شرکت دولتی تامین و تجارت کتاب وزارت فرهنگ تاجیکستان کاروان کتاب وارد شهر کلاب شد. تا کنون در این طرح 1888 نسخه کتاب و کتابخانه های تاجیکستان اهدا شده است. در پویش مردمی 500 اصلا نهال انواع درختان در شهر نارک کاشته شد. این پویش با عادت زیباسازی مکانها و راه و خیابانهای عمومی این شهر اجرا شده است. و اجازت‌نامه فعالیت 6 شرکت دیگری گردشگری در تاجیکستان صادر شد. این اقدام با هدف افزایش کیفیت پیشنهاد خدمات به گردشگران و ایجاد رقابت در بین شرکت‌های خدمات گردشگری در تاجیکستان اجرا می‌شود. 228 شرکت گردشگری در حال حاضر در تاجیکستان اجازت‌نامه فعالیت دارند. تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 17.4% افزایش یافته است. میزان تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 2021 به 8.2 میلیارد سومانی رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 حدود 1.4 میلیارد سومانی افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد تولید محصولات تاجیکستان در حوزه‌های مانند صنایع معدنی و فراوری به برق ثبت شده است. سهم صنعت در 3 ماه نخست تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در امسال 22.8% اعلام شده است. انور عثمان 70 ساله بیش از 50 سال است که همراه با خانواده خود در یکی از محله‌های قدیمی شهر دوشنبه زندگی می‌کند. اما با تصمیم شهرداری به دلیل فرسوده شدن ساختمان‌ها باید خانه‌های خود را خالی کنند. ولی آنها می‌گویند که پیشنهاد مسئولان شرکت شاپلوس که مجری تخریب و بازسازی مکان‌های فرسوده این محله می‌باشد برای واگذاری منزل جدید از روی انصاف نیست و آنها را خانه نمی‌کند. مقامات شرکت شاپلوس هم می‌گویند که با بیشتر صاحب خانه‌ها توافق کردند که با بعضی از پیشنهاد کردند که تا 2500 سومانی به عنوان اجاره مسکن موقت پرداخت شود. صدای انور عثمانوف و علی خان شوقنوف از ساکنان این محله جنجالی را بشنوید.
ما خودم میخوام که خی مثلا اگر پول داشته باشن کادرت را خونه ما پول کم رفته به خواست خودم خونه نخرن. یا اینکه از همین جوش اگر خونه کن ایتاجو این 4 5 6 اجاره پولی 3-4 هزاری بتیان برای ما آدم پیرانسور من 73 در دوتا کردین 6-7 نبیره دارو من گجا میرم فاتیر و 1800 سومی و یا فاتیر شده چکیم من گجا میرم
4-5-6 بوده شوان فویزوشون 20 کوادرات شوان میسول بطان میسول فویزوشون که مصفاقش میسول کام بوشا 8 کوادراتی بوده استم کم دو دستان شرکت هایی که میسول در شهر شرکت میکنن خونه میسوزن ولی تو 50-30% زیاد دو دستان میسول.
حکومت تاجیکستان برنامه جذب درآمد مالی کارگران مهاجر به اقتصاد این کشور را تصویب کرد. در این برنامه تاکید شده است که باید کارگران مهاجر تاجیکستان در خارج با عنوان شریکان رشد تاجیکستان جذب شوند و منابع مالی فرستاده آنها در راه پیشرفت اقتصاد کشور خرج گردد. و این منظور برنامه ویژه شامل 24 بند تدوین شده است که شریک قرار دادن کارگران مهاجر برای تامین رشد اقتصاد تاجیکستان، ارائه طرح‌های سازنده به این افراد برای سرمایه‌گذاری در کشور، برقرار ارتباط با آنها در خارج و اعطای امتیازات به این افراد و اعطای نشان و عنوان‌های افتخاری از جمله این تدبیرها میباشد. گفته می‌شود که در حال حاضر حدود 1 میلیون کارگر مهاجر تاجیکستانی به طور رسمی فقط در روسیه فعالیت می‌کنند. البته در سال 2020 میزان درآمد ارسالی این افراد به تاجیکستان به دلیل گسترش ویروس کرونا بر اساس آمار بانک مرکزی روسیه 1 میلیارد و 741 میلیون دلار اعلام شد که این شاخص در سال 2019 بیش از 2 میلیارد و 576 میلیون دلار بود. قیمت پیاز در ولایت ختلان ناحیه اصلی کشاورزی تاجیکستان آنقدر پایین آمده است که خرچهای کشاورزان را تامین نمی‌کند. بر اساس آمار این سال از ناحیه ختلان 50000 تن پیاز به کشورهای افغانستان، پاکستان و قزاقستان صادر شده است که این میزان نسبت به مدتی مانند سال گذشته 2000 تن کمتر است. مقامات این منطقه میگویند که مشکلات اصلی کشاورزان برای آنها مشخص است و تلاش میکنند که محصول آنها فاسد و خراب نشود. صدای اکبرعلی مرزایف، صاحب کار محلی عبدالحکیم قربانوف کشاورز و جمال الدین کمالزاده نماینده دولت در ناحیه جیهونی ولایت ختلان را میشنوید.
چندیمش 20 درهم مور از خود مخوجاگمی چی از خودم و 50 درهم بالا اگر دهخون یک سومون فروشش و یک بول مینی کی رس خروزیش هم یوا مو امی ریس خا گفتم من تا کار وقت خوجاگ دهخون زمین نه مو هر سال 1 هکتار 3 هکتار امیرا چی خیلی شانه شمو میکوریم.
نظر به سال گذشته جو خیلی دشوار است وضعیت دهخانو هم دهخانوی که مقصد در گکتر 3000 3700 3500 رسخود کردن همون رسخودوی خودشون همین سالو نگرفتن مقصد
اوموده است من راهی آهن کلخوز آباد که پیاز سال استحصال شده را صادرات کردن به جمهوری قزاقستان ماموریت راهی آهن تاکید کردن که انا ما می توانیم که در دو روز همو محصولات پیازی که در واگن برده میشد در دو روز به شهر چیمکن برده برسانیم.
معاون وزیر محیط زیست و ذخیره های طبیعی قزاقستان از توافق با تاجیکستان برای معاوضه آب و سوخت خبر داد. سرگ خوجانیاز گفت قزاقستان در فصل تابستان در برابر دریافت آب مورد نیاز بخش کشاورزی خیش به تاجیکستان سوخت و تجهیزات ارسال خواهد کرد. زیرا تاجیکستان متعهد شده است که برای کمک به رفع بحران کمابی در سال جاری در قزاقستان از حساب رهاسازی آب سد قیراقوم در شمال این کشور به قزاقستان 315 میلیون متر مکعب آب اضافی بفرستد. قزاقستان به تاجیکستان در تامین سوخت مورد نیاز این کشور در برابر دریافت آب یاری خواهد رساند. در دوران حکومت شوروی سابق میان کشورهای بالادست و دارای منابع آب در آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرقیزستان توافق وجود داشت که آب مورد نیاز کشورهای پاینده است ازبکستان ترکمنستان و قزاقستان را تامین کنند و در برابر این اقدام از این سه کشور سوخت دریافت میکردند. اما این برنامه پس از فروپاشی شوروی لغو شد و به نظر میرسد که با شدت گرفتن بحران کم آبی در آسیای مرکزی موجب اثرگذاری این طرح دوباره شده است. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از صدور اجازتنامه مصرف نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت خبر داد. این واکسن با تلاش محققان استاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه پس از طی مراحل مطالعاتی و مرحله واکسیناسیون عمومی رسید.
کمیته های مختلف تشکیل شد، بررسی هاش انجام شد و دیروز در جلسه که 5 بعد از ظهر در سازمان غذا و دارو توسط متخصصین کمیته مربوطه تشکیل شد، هر دو واکسن واجد شرایط تشخیص داده شدن، اما واکسن پاستور به دلیل اینکه دو مدرکش رو قرار بود ارائه کنه و اونها کامل نشده بود، موکول شد به نشست اضطراری در اوایل هفته آینده، ولی واکسن برکت به دلیلی که تکمیل بود مدارک این اجازه فاده اضطراریش رو صادر کردن و از امروز قرار شد اون معمولهی که آماده کردن تحویل عزیزان ما در معاونت بهداشتی بدن و از هفته آینده انشالله به مجموعه واکسیناسیون کشوری خواهد پیوند.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. با ابتکار اداره جوانان ولی شهر دوشنبه و با همکاری فدراسیون تنیس تاجیکستان مسابقه تنیس با نام شهردار دوشنبه برگزار شد. در مراسم افتتاح این رقابت ها معصوم موینزاده معاون شهردار دوشنبه و شهردار رحیمزاده رئیس اداره ورزش شهر دوشنبه حضور داشتند. این مسابقه ها تا 13 ایون ادامه دارد. مراسم خورکشی جام فوتبال تاجیکستان سال 2021 در شهر دوشنبه برگزار شد. 16 تیم حریفان خود را در این خورکشی شناختند. دیدار مرحله 1/4 و 1/8 نهایی جام تاجیکستان 2021 از 31 ایول تا 1 آگوست به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. مسابقه نهایی جام تاجیکستان 2021 قرار است امسال در ورزشگاه 20 سال استقلال تاجیکستان در شهر خوجند برگزار گردد. تیمور رحیموف جودوکار تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان که در بوداپشت مجارستان برگزار شد مقام هفتم را به دست آورد. این بهترین نتیجه ورزشکاران تاجیکستانی در رقابت‌ها بود. در این مسابقه شکرانه خرشی و 49 کیلوگرم، شهباز سید ابرار 66 کیلوگرم، اکمل مراد 80 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف 90 کیلوگرم و کامروش استوپیرون حضور داشتند. از 118 کشور شرکت‌کننده فقط جودوکاران 27 کشور موفق به کسب نشان شدند. تیم ملی جودوی ژاپن با کسب 5 نشان طلا، 4 نقره و 2 برنز در بخش تیمی قهرمان این مسابقه ها شد. و مسابقه دوی نیمه ماراتون بین المللی شهر دوشنبه برگزار شد. طبق اعلام فدراسیون روی میدانی تاجیکستان در این مسابقه 400 دونده از کشورهای آلمان، ژاپن، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند. شرکت کنندگان در این رقابت ها مسیر خیابان اسماعیل سامانی تا میدان دوستی شهر دوشنبه را پیمودند. دونده ازبکستانی در بخش مردان توانست نشان طلا را کسب کند. سمرالدین عظیموف و غیرت عالموف از تاجیکستان جایگاه های بعدی را از آن خود کردند. در بخش بانوان هم نماینده ازبکستان توانست قهرمان مسابقه های شهر دوشنبه شود. برات اوزاتو و غفورزاده نیز نشان نقره و برنز را به دست آوردند. این مسابقه با مناسبت فرارسیدن 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای در شهر دوشنبه برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت و توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای بازدارندگی و دفاع پشیمان کننده است. ایران قدرتی است که امنیت منطقه را برای خود و همسایگانش تضمین میکند. حسن روحانی در مراسم برابرداری از طرح‌های ملی وزارت دفاع افسود در طول 8 سال گذشته قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمانی دیگر بالاتر و برتر شده است. روحانی تاکید کرد مدرن‌ترین سلاح‌های پدافند هوایی در طول این مدت ساخته و توان موشکی ایران بسیار قدرتمندتر از گذشته شد. در این مدت در زمینه ناوچه‌ها، زیردریاها و موشک‌های مورد نیاز نیروهای دریایی به توانمندی‌های بسیار رسیدیم و برد موشک کروز دریایی را از 300 به 1000 کیلومتر رساندیم و امروز یک توان قدرتمند در اختیار نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه به توانمندی‌های ایران در زمینه نیروی هوایی مانند ساخت جنگنده کوثر، موتور هواپیما و همچنین در زمینه‌های هوانیروز و زرهی اشاره کرد و گفت امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای مسلح خودکفا هستند و بر روی پای خودشان استادند و با توانمندی‌های دولت و وزارت دفاع امروز ما بدون نیاز به خارج می توانیم از کشورمان دفاع کنیم. حسن روحانی تاکید کرد ما به همسایگان بسیار و با صراحت اعلام میکنیم که قدرت نیروهای مسلح ایران پشتیبان و حافظ شما هم هست و علیه شما نیست. اگر ما نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس و دریای عمان داریم، این نیروها حافظ خلیج فارس و دریای عمان و راههای اصلی در اقیانوس هند و دریای سرخ و مناطق دیگر هستند. سعدی طاهرزاده ساکن شهر کلاب و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی دانشگاه کلاب است. او صفحه را با نام زبان آموز در فضای مجازی برای آموزش زبان انگلیسی را اندازی کرده است. مونیسا ظریفوا هم یکی از دانشجویان سعدی میباشد که انگلیسی را بر خط یاد گرفته است.
لایحه زبان آموزی که من دارم این را گویم از سال 2019 از ماه دکمبر سر کردیم، اما فکری انا همین لایحه فکری انا همین ویدیو درست کردن از دورانی گویم دانشجویی بود. وقتی که با همکورسان من بیشتر ویدیو درس تماشا میکردم، اونها تماشا نمیکردن و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم به زبان روسی بود، معلمان روس درس میدادن و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید، اینقدر مواد های خوب است، میخواد چی است؟ گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم. وقتی که من در سینف سی میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم. همون در تلویزیون تماشا کردن که یلسین پرزیدنت پیشینه سی در سن 50 سالگی زبان انگلیسی رو آموخته است و از همون جا گفتن که همین شخص پرزیدنت است و میدونه. وقتی که وای انگلیسی رو آموختن شروع کرد، این معنی اون رو دارد که زبان انگلیسی زبانی مهم است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و ماس ان همین صفحه اینترنتی به من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی ام رو سایقه دهم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و تاجیکستان و برقراری مقررات لغو روابط متقابل برای دانندگان گذرنامه های عادی بین ایران و عراق را اعلام کرد. اسحاق جانگیری تصمیم‌نامه مربوط به انجام مذاکره پیش امضا و امضای موقت پروتکل اضافی به موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان را ابلاغ کرد. هیئت وزیران ایران در جلسه 9 ایونی 2021 به پیشنهاد وزارت دادگستری این کشور با انجام مذاکره پیش امضا پرافیا امضای جمهوری موقت پروتکل اضافی به موافقتنامه استرداد مجرمان میان تاجیکستان و ایران را به وزارت دادگستری جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان اعلام کرد. بر اساس این وزارت اجازه دارد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهوری امور توافقی بین الملل وزارت امور خارجه ایران در این خصوص اقدام به مراحل قانونی را با تصویب نهایی پیگیری کند. همچنین با امضای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران تصویب نامه موضوعی برقرار مقررات لغو روابط دو جانبه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی میان دولت‌های ایران و عراق اعلام شد. هیئت وزیران در جلسه 9 مهر 2021 به پیشنهاد وزارت امور خارجه این کشور با برقرار مقررات لغو روابط 45 روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق به شرط عمل دو جانبه هم موافقت کرد. حکومت تاجیکستان طرح بخشودگی 1 میلیون دلار قرض مالیاتی شرکت مخابرات تاجیک تلکام را تصویب کرد. این بخشودگی شامل 5.5 میلیون سامانی مالیات و 5.5 میلیون سامانی جریمه دیرکردی بازپرداخت است. این در حالی است که نصرت‌الله دولت‌زاده رئیس خدمات دولتی مالیات تاجیکستان چند پیش از شرکت خدمات مخابراتی تاجیک تلکام به عنوان قرضدارترین سازمان دولتی بابت مالیات یاد کرده است و گفت قرض مالیاتی این شرکت به 7 میلیون 600 هزار دلار رسیده است. از سوی دیگر یان پیتر آلتر نماینده بانک جهانی در تاجیکستان در اولهای سال جاری در نشست اهمیت اقتصاد دیجیتالی در تاجیکستان خواستار پایان دادن به تجارت انحصاری این شرکت در بازار خدمات اینترنت تاجیکستان شد. از دیدگاه وی انحصاری کردن ارائه خدمات اینترنت از سوی شرکت تاجیک تلکام موجب ایجاد مانع‌ها در راه رشد بازار اینترنت در تاجیکستان شده است. و 12 روز جنگ به 12 سال حکومت بنیامین نتانیاهو پایان داد. شکست صهیونیست‌ها مقابل گروه های مقاومت و سیاست های نجات پرستانه بنیامین نتانیاهو، پرونده های فساد او و افزایش اعتراض ها در داخل فلسطین اشغالی و اوضاع اقتصادی باعث سقوط کابینه این نجات پرست شد.
عوامل زیادی وجود دارد، از جمله اتهامات فساد که علیه وی مطرح است. نتانیاهو بسیاری از نهادهای رژیم صهیونیستی را با مشکل روبرو و آنها را نابود کرد. وی همچنین در جنگ غزه شکست خورد و این در حالی است که امید داشت این جنگ وی را از مهلکه‌ای که در آن افتاده نجات دهد. کابینه نتانیاهو در برابر مقاومت، اراده و فداکاری‌های ملت فلسطین سقوط کرد و اسرائیل را دچار از همگسیختگی سیاسی و اجتماعی کرد.
کنیست رژیم صهیونیستی دیشب به کابینه بنت لاپید رأی اعتماد داد. کابینه‌ای که شکننده ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می شود. البته گروه های مقاومت اعلام کردند تغییر کابینه رژیم صهیونیستی تغییری در ماهیت تعامل با این رژیم ایجاد نخواهد کرد. صهیونیست‌هایی سرنگونی نتانیاهو را جشن گرفتند زیرا او اسرائیل را دچار بحران‌های خارجی زیادی کرد. حتی عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی نیز فایده‌ای برای او نداشت و جنگ غزه آخرین ضربه را وارد کرد و باعث سقوط او شد.
کابینه جدید برای آن که ثابت کند افراطی‌تر از نتانیاهوست، برای تصرف کرانه باختری و قانونی کردن شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و نیز یهودی سازی قدس و افزایش شهرک نشینان تلاش خواهد کرد.
سقوط نتانیاهو عبرتی برای همه سران رژیم صهیونیستی است و به آنها نشان می‌دهد مقاومت می‌تواند برنامه صهیونیست‌ها را به شکست بکشد.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان عزیز ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. با ادامه بخش‌سازی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن توافقنامه تعویض اسیران و نقشه میدان‌های مین‌کاری شده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بررسی شده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از امضای توافقنامه سه‌جانبه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه، نخستین توافقنامه همکاری دو جانبه را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه جمهوری آذربایجان 15 اسیر نظامی ارمنستان را در برابر دریافت نقشه مناطق مینه‌گذاری شده شهرستان اقدم به دست آورد. این مبادله اسیران با سند مکتوب که نخستین توافق میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بیش از 6 ماه گذشته محسوب می شود، از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام شد. آزادی 15 اسیر ارمنستان در برابر دریافت یک سند مکتوب مربوط به میدانهای مینه‌گذاری شده نشان دهنده اوج بی‌اعتمادی طرفین درگیر است. در این ارتباط می توان به اعتمادی شدید طرف ارمنی به طرف آذری اشاره کرد. تردید نیست که ارمنستان علاوه بر مخالفت با توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در زمینه همکاری با جمهوری آذربایجان نیز بسیار شبهناک به نظر می رسد. در ارتباط با روند حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ کارشناسان مواضع مختلف ارائه کرده اند. به عنوان مثال محسن پاک آین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و یک صاحب نظر سیاسی معتقد است تا وقتی که موضوع قره‌باغ حل نشود کماکان شاهد تنش ها و درگیری ها میان طرف های آذری و ارمنی خواهیم بود. یعنی با وجود امضای توافقنامه صلح تنش های آذری ارمنی باز هم آغاز خواهد شد و زخم است که دوباره سر باز می کند. در این میان باید گفت مسئله اسیران جنگی همواره یکی از موضوعات مهم در روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان محسوب می شده است.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سخنرانی رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بررسی طرح افزایش دوباره قیمت برق مصرفی مشترکان در مجلس نمایندگان تاجیکستان و افزایش 17% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال گذشته. از دانشنامانده از همراهی شما با این مجموعی خبری سپاسگزار را متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.